نیمه شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. شنبه 6 اردیبهشت 1393 برابر با 26 آوریل 2014 میلادی چند ثانیه‌ای هستش که شروع شده. این شنبه فراموش نشدنی و تکرار نشدنی رو بهش خیر مقدم میگیم و امیدواریم که این شنبه همون شنبه باشه که انتظارش رو میکشیدید. اگر از ایران صدای ما رو میشنوید و شب زنده دار هستید، بهتون شب بخیر میگیم و از دیگر نقاط جهان اگر در هر وقت و ساعتی که با رادیو فردا همراه هستید از شما سپاسگزاریم. اجازه بدید در نخستین گام از مجله نیمه شب رادیو فردا سراغی از خبرها بگیریم با حسین قویمی که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با ماست. سلام و درود بر شما آقای قویمی.
با درود فراوان. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و سران کشورهای اروپایی میگوید وزرای خارجه اتحادیه اروپا برای مذاکره درباره تشدید تحریم‌ها علیه روسیه به زودی جلسه خواهند داشت. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، خانم مرکل گفته است دولت موقت اوکراین تا کنون گام‌های جدی برای اجرای موافقتنامه ژنو برداشته است. و افزود روسیه می‌تواند جدایی طلبان در اوکراین را وادار کند تا در مذاکرات برای تغییر قانون اساسی مشارکت کرده و همچنین برای انتخابات ریاست جمهوری آماده شوند. صدر اعظم آلمان همچنین گفته است متاسفانه تا کنون چنین نشانه‌هایی از سوی روسیه دیده نشده است و تاکید کرد که مرحله دوم تحریم علیه روسیه باید مورد بررسی قرار گیرد. روز جمعه انفجار چند بمب در گرد همایی انتخاباتی یک حزب شیعه در بغداد دست کم 25 کشته و ده‌ها مجروح بر جای گذاشت. پیشتر مقام‌های محلی شمار کشته شدگان را 11 تن اعلام کرده بودند. انفجارها در استادیوم صنعتی در شرق بغداد در حالی روی داد که بیش از 10,000 تن از هواداران شاخه سیاسی اصحاب اهل الحق در این گرد همایی حضور داشتند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اصحاب اهل الحق از سوی حکومت ایران حمایت می شود. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در پی انفجارها صدای تیراندازی هایی نیز شنیده می شد. تا کنون هیچ گروه یا فردی مسئولیت انفجارهای روز جمعه در شرق بغداد را بر عهده نگرفته است. در خبر دیگر، بر اثر باران‌های شدید و سیل در شمال و شمال غربی افغانستان بیش از 100 تن جان باختند و هزاران نفر بی خانمان شدند. در پی باران‌های تند و سیل‌آسا طی دو روز گذشته روز جمعه چند روستا در این بخش از افغانستان طعمه سیل شد. فقر محمد جوزانی رئیس پلیس ایالت جوزان میگوید پیکر 55 تن از جان باختگان پیدا شده، اما ده‌ها تن از اهالی منطقه مفقود شدند و سرنوشت آنان خبری در دست نیست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نخستین واکنش علنی به تصمیم اسرائیل برای متوقف کردن مذاکرات صلح با فلسطینیان گفت شاید اکنون زمان مناسبی برای ایجاد یک وقفه در این گفتگوها باشد. دولت اسرائیل پنجشنبه گذشته در اعتراض به پیمان آشتی ملی میان جنبش‌های فلسطینی فتح و حماس روند مذاکرات صلح با سازمان آزادی بخش فلسطین را متوقف کرد. در خبر دیگر، وزارت کشور اوکراین روز جمعه اعلام کرد گروهی از ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا توسط جدایی طلبان مسلح هوادار روسیه ربوده شدند. بر پایه این گزارش، 7 عضو این سازمان اروپایی و 5 تن از نیروهای نظامی اوکراین در شهر اسلاویانسک در یک ساختمان نگهداری می شوند. آقای آرش،
سپاسگزارم از حسین قویمی که ما رو از مهمترین و جدیدترین اخبار ایران و جهان در امروز و امشب مطلع کرد. اما ببینیم و بشنویم که در این مجله نیمه شب رادیو فردا، جمشید زند دبیر این بخش خبری رادیو فردا چه تدارک دیده. روسیه را تحریم نکنید. برخی از اعضای اتحادیه اروپا در میانه تردید. بهروز کارونی در گفتگو با کارشناسان از مخالفت برخی اعضای اتحادیه اروپا با تحریم‌های بیشتر روسیه خواهد گفت.
خود آلمان چیزی در حدود 40% گاز و 30% نفتش را از روسیه وارد می‌کنه و اینها رو به سرعت نمی‌تونن براش آلترناتیو پیدا بکنن.
تجمع در برابر دادستانی تهران. خانواده اعتصاب غذا کنندگان اوین به دنبال خبری از آنها هستند.
متاسفانه اصلا خبر نداریم. به اعتصاب غذا هستند دیگه. خبر نداریم.
آبتین صدر از جدیدترین تحولات زندانیان بند 350 زندان اوین و خانواده هایشان برای ما خواهد گفت. حسن روحانی در فهرست تایم. مجله تایم فهرست 100 متفکر سال خود را اعلام کرد. گزارشی خواهیم شنید از جمشید زند. یک ایرانی برنده والاترین نشان پژوهشی دولت آمریکا. بکتاش خمسه‌پور با مونا جراحی متخصص تراهرتز گفتگو کرده است. و اگر با من آرش حسنیا تا پایان این مجله نیمه شب همراه باشید و یار وفادار رادیو فردا بمانید، از خبر و گفتگو و گزارش و تحلیل باز بیش از اینها که براتون گفتم خواهیم داشت. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا و رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا توافق کردند به دلیل عملکرد روسیه در بحران اوکراین در اقدامی هماهنگ فشارها به مسکو را افزایش دهند. در بیانیه کاخ سفید به اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه اشاره شده، ولی در این حال تاکید شده که مسکو هنوز فرصت دارد برای حل بحران از راه‌های مسالمت‌آمیز از جمله اجرای توافق ژنو استفاده کند. از سوی دیگر مسکو به اظهارات و بیانیه‌های مختلفی که در روز جمعه درباره بحران اوکراین مطرح شده واکنش نشان داده و گفته است غرب در صدد به دست آوردن کنترل امور اوکراین است. در همین حال رهبران کشورهای اروپای شرقی و نمایندگان ارشد اتحادیه اروپا که برای کنفرانسی دو روزه در پراگ پایتخت جمهوری چک گرد آمده بودند خواستار عقب نشینی ارتش روسیه شدند. میلوش زمان رئیس جمهوری چک و میزبان این نشست روز جمعه گفت:
В другом году є то допоручені єдномислне допоручені Руської Федерації.
شرکت کنندگان در کنفرانس به روسیه توصیه می‌کنند برای کاستن از تنش‌ها و نشان دادن حسن نیت خود نیروهایش را از مرز اوکراین عقب بکشد. به دستور ولادیمیر پوتین ارتش روسیه روز پنجشنبه مانور نظامی جدیدی را در مرکز در مرز اوکراین آغاز کرده است. گفته می شود بیش از 40,000 نفر از نیروهای ارتش روسیه در مناطق هم مرز با اوکراین مستقر شدند. از سوی دیگر دولت موقت اوکراین هم برای پس گرفتن کنترل شهرهای شرقی آن کشور و تخلیه ساختمانهای دولتی که از دو هفته پیش در اشغال مخالفان و جدایی طلبان طرفدار روسیه هستند عملیات نظامی در این مناطق را گسترده تر کرده است. اما در حالی که طرفین درگیر یکدیگر را به افزایش تنش‌ها و آغاز جنگ متهم می‌کنند و برخی از کشورهای غربی در صدد افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی به روسیه هستند، به نوشته خبرگزاری رویترز برخی از کشورهای اروپایی مخالف تحریم‌های گسترده و فراگیر علیه روسیه هستند. بشنویم گزارش بهروز کارونی را در ارتباط با همین مخالفت‌ها و تردیدهای اروپاییان.
به نوشته رویترز به نظر می رسد که همه اعضای اتحادیه اروپا سیاست واحدی را در قبال روسیه در پیش نمی گیرند. برای مثال بوهوسلاو سوبوتکا نخست وزیر جمهوری چک روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور همراه با اسلواکی نسبت به اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه تردید دارند. حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل بین الملل مقیم آلمان:
در خود چک چیزی در حدود سالانه 100,000 تا از این اتومبیل‌های اسکودای معروف اون کشور صادر میشه. البته 30,000 تاش تو خود چک ساخته میشه، 70,000 تاش تو روسیه میسازن که میگن که خودشون ارزششون اینه که چیزی در حدود 20,000 تا موقعیت شغلی از بین خواهد رفت اگه بخوان تحریم‌ها را تشدید بکنن. در این حال بسیاری از توریست‌های روسیه میان این بر اینها براشون سخته. در مورد اسلواکی هم همینطور. به اصطلاح در نظر بگیریم که برای چک فرض کنید روسیه طرف اول تجاری چک در خارج از اتحادیه اروپا است.
تا کنون آمریکا 3 دور تحریم علیه روسیه وضع کرده است. اتحادیه اروپا نیز 12 شخص روسی را تحریم و اموال آنها را در اروپا مصادره کرده است. این اشخاص دیگر اجازه ورود به خاک اتحادیه اروپا را ندارند. در این میان به گزارش خبرگزاری رویترز نخست وزیر جمهوری چک در توجیه مخالفت پراگ و براتیسلاوا با تحریم‌های بیشتر علیه مسکو گفت که این تحریم‌ها می‌تواند به زیان رشد اقتصادی اروپا تمام شود. رویترز همچنین اشاره کرد که برخی دیگر از کشورهای اروپایی به ویژه آلمان علاقه به افزایش تحریم‌ها علیه روسیه ندارند. روسیه یکی از بازارهای بزرگ برای تمامی کالاهای اروپایی به ویژه آلمانی است و اتحادیه اروپا به شدت به گاز روسیه وابسته است. حبیب حسینی فرد.
این مسئله در مورد کشوری مثل آلمان یا حتی بریتانیا خیلی ابعاد بزرگتری داره. در نظر بگیریم که مثلا آلمانی ها چیزی در حدود 6200 شرکت آلمانی در روسیه فعالن و صحبت سر 300 هزار موقعیت شغلی در آلمان که اگر بخواد تشدید بشه این تحریم ها تاثیر میذاره، صرف نظر از وابستگی های انرژیایی که هم چک هم آلمان هم اسلواکی به روسیه دارن. باز خود آلمان چیزی در حدود 40% گاز و 30% نفتش رو از روسیه وارد میکنه و اینها رو به سرعت نمیتونن براش آلترناتیو پیدا بکنن. حتی در مورد کشورهای بالتیک که عرض کنیم بیشتر موضع منفی رو دارن نسبت به روسیه، اونها هم در مورد اینکه تحریم ها نباید طوری پیش بره که عرصه انرژی رو به خصوص شامل بشه حساسیت دارن.
در همین حال نخست وزیر جمهوری چک اشاره کرد که این کشور و اسلواکی به رغم مخالفت با اعمال تحریم های بیشتر علیه مسکو از درخواست مربوط به عقب نشینی نظامیان روسی از مرزهای اوکراین حمایت می کنند. روسیه در حال حاضر نزدیک به 40,000 نیروی نظامی در مرزهای اوکراین دارد و روز پنجشنبه نیز برخی از واحدهای نظامی روسیه دست به مانور نظامی زدند که منجر به واکنش وزارت امور خارجه آمریکا شد. بحث اعمال تحریم‌های بیشتر علیه مسکو در شرایطی مطرح شده است که به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در برنامه تلویزیونی گفت اروپا نمی‌تواند بدون لطمه وارد کردن به منافع اقتصادی خود از خریداری گاز روسیه دست بردارد. او اشاره کرد که فنلاند 90% گاز مورد نیازش را از روسیه دریافت می‌کند و گفت برخی از کشورهای اروپای شرقی بین 60-70% گاز مورد نیاز خود را از روسیه وارد می‌کنند.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید در حالی که در ایران 12 دقیقه هست که از شنبه 6 اردیبهشت 1393 گذشته. نزدیک به 40 زندانی سیاسی عقیدتی در زندانهای اوین و رجای شهر در کرج در اعتراض به وضعیت زندانیان بند 350 زندان اوین و وقایع پنجشنبه گذشته اعتصاب قضا کردند. در همین حال محمد رضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 در ایران از لزوم شفاف سازی وقایع اخیر زندان اوین از سوی مسئولان سخن گفته است. آبتین صدر در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
وبسایت کلمه گزارش داده که به دنبال تغییر رئیس پیشین سازمان زندان‌ها، برخی خانواده‌های زندانیان سیاسی اعلام کردند که صبح شنبه به دادستانی تهران خواهند رفت. طاهره طاهریان، مادر عماد بهاور، یکی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین، از وضعیت فرزند خود به رادیو فردا میگوید:
متأسفانه اصلا خبر نداریم. تو اعتصاب قضا هستن دیگه. خبر نداریم. انشالله دیگه جزئیات رو فردا دیگه متوجه
میشیم. خانواده‌های زندانیان سیاسی از دادستانی تهران خواستند که با رسیدگی به وضعیت زندانیان بند 350 زندان اوین شرایط را برای پایان یافتن اعتصاب قضای زندانیان فراهم کند. بیش از 30 زندانی بند 350 زندان اوین و حدود 20 زندانی در زندان رجای شهر در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتصاب قضا هستند. ماموران سازمان زندان‌ها روز 28 فروردین با حمله به بند 350 تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی را ضرب و شتم کردند. در همین حال محمد رضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز خواستار شفاف سازی مسئولان درباره وقایع اخیر زندان اوین شده است تا به گفته او خطاها به پای نظام نوشته نشود. به گزارش وبسایت کلمه روز پنجشنبه آقای عارف در اصفهان گفته که باید از تکرار این گونه وقایع جلوگیری کرد و اگر فرد یا افرادی در این باره خطایی کردند با آنان باید برخورد قانونی شود. پس از واقعه حمله به بند 350 زندان اوین، برخی از خانواده‌های زندانیان توانستند با زندانیان خود ملاقات کنند و تایید کردند که شاهد مصدومیت شدید عده‌ای از زندانیان به دلیل برخوردهای خشن در بازرسی بودند. این در حالی است که غلام حسین اسماعیلی، رئیس پیشین سازمان زندان‌ها و برخی مقام‌های قوه قضاییه ایران این خبرها را تکذیب می کنند، اما در عین حال گفتند که در بازرسی از بند 350 زندان اوین انواع وسایل ارتباطی با بیرون از زندان همچون تلفن همراه کشف شده است. برخی وبسایت ها و پایگاه های خبری به نقل از خانواده های زندانیان سیاسی گزارش دادند که بسیاری از زندانیان مصدوم و مجروح با همان وضعیت و بدون انتقال به بهداری زندان یا بیمارستان بیرون از زندان به سلول انفرادی منتقل شدند. از سوی دیگر سازمان گزارشگران بدون مرز نیز خواستار تشکیل هیئتی حقیقت‌یاب برای بررسی وقایع بند 350 زندان اوین شده است. این در حالی است که دولت ایران نیز اعلام کرده که هیئتی برای این منظور تشکیل خواهد داد.
آپتین صدر گزارش می‌داد اگر مایلید که اخبار اطلاعات و تحلیل‌های بیشتری از آنچه در بند 350 زندان اوین رخ داد و چرایی و چگونگی اون رو بخونید، می‌تونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه بکنید. از جمله مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، یادداشتی در همین ارتباط در وبسایت رادیو فردا نوشته و منتشر کرده تحت عنوان اعتصاب قضا حجت‌های 350 اوین که به این موضوع پرداخته. اما تا اینجای این مجله نیمه شب ما برای شما گفتیم، حالا نوبت شما شنوندگان جان رادیو فرداست که از شما بشنویم. برای همین سری به پیامگیر رادیو فردا میزنیم و پیام‌های شما رو میشنویم.
سپاه پاسداران با فرض تهدید دشمن خارجی در تهران رزمایش برگزار میکند. حالا من سوالی دارم از این برادران سپاهی، شما فکر میکنید که اگر دشمن بخواد به ایران به از نظر شما خارجی حمله بکند میاد تو تهران با شما میجنگه؟ حالا حمله هوایی رو میخوایی چیکار کنی آقای بسیجی؟ من نمیدونم رزمایش شما به چه معنی است، آیا در مقابل مردم ایرانه یا در مقابل بیگانه؟ این برای ما روشن نشده هنوز.
آقای روحانی، شما که خودتون رو کلیددار مشکلات ایران ارائه نمودید، یادتون میاد زمانی که رهبر اصلی جمهوری اسلامی آقای خمینی فرمودند که ما برق را مجانی میکنیم، آب را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم، ولی امروز شما که ادعای اعتدال و همبستگی دارید آقای روحانی، شما که گفتید زندانیان سیاسی را آزاد میکنید، میتونید حداقل به ما یک جواب بدید به ما ملت ایران که چرا باید نرخ بنزین در کشوری که روی نفت نشسته تقریبا موازن با اون کشورهایی باشه که شما دارید نفت خاک ایران بهشون میفروشید؟ آقای روحانی، 1000 تومان یعنی 1/3 دلار، ولی میدونید که ملت ایران بیچاره داره با ریال حقوق میگیره و با دلار خرج میکنه و هزینه های خودشو میپردازه. آقای روحانی برو کلیداتو پس بده، منم رها کن.
آقای احمدی نژاد فرمودند تورم پلکانی میبریم بالا، ولی نگفتن تا چند پله. آقای روحانی فرمودند با شیب ملایم، باز هم نگفتن تا کجا. معمولا شیب اصطلاحیه که به طرف پایین به کار میره یا سقوط. متاسفانه تورم که بالاتر داره میره. یعنی ما ملت ایران تا کی باید در این پلکان‌ها و شیب‌ها گرفتار و سرگردون باشیم؟
دریاچه رضایی خوش بشه، زایندرود خوش بشه، رودکارون خوش بشه، اصلا کل ایران ویران بشه، بنزین بشه 2000 تومان، چه فرقی به حال آخونده میکنه؟ هیچی. فقط به بشار اسد و اسماعیل هانیه و شیخ حسن نصرالله چیزی نشه، برای آخونده اینا مهمن. نه ایران، نه خاک ایران، نه ملت ایران. بشینین و نگاه کنین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راه های دیگه ای هم برای ارتباط با رادیو فردا هست. شما هم اگر نظر، نقد، پیشنهاد یا خبر و اطلاعی دارید میتونید با ضمن اینکه میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، میتونید یک راه ساده رو انتخاب بکنید و اون رفتن روی صفحه فیسبوک رادیو فرداست و عضو شدن در این صفحه هست که با یک لایک انجام میگیره و میتونید به بیش از 1 میلیون نفری بپیوندید که این صفحه رو لایک کردن، خبرها و گزارش‌های رو لحظه به لحظه میگیرن و میتونن پای تمام این خبرها و گزارش‌هایی که روی صفحه فیسبوک رادیو فردا منتشر میشه نظر خودشون رو بنویسن. مجله آمریکایی تایم لیست 100 چهره تاثیرگذار سال 2014 رو منتشر کرد. امسال در این لیست باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، بیانسه خواننده پاپ آمریکایی و رابرت ردفورد هنرپیشه معروف آمریکایی از جمله شخصیت‌هایی هستند که جزو 100 چهره تاثیرگذار سال معرفی شدند. با جمشید زند همراه بشیم و گزارشی بشنویم از همنشینی حسن روحانی و بیانسه و رابرت ردفورد.
در لیست 100 چهره تاثیرگذار سال که شامل چهره‌های هنری، سیاسی و مدیران شرکت‌های بزرگ خصوصی می‌شود، نام حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز به چشم می‌خورد. از مجموع 100 نفر انتخاب شده، نام 41 زن در این لیست دیده می‌شود که تا پیش از این سابقه نداشته است. مجله تایم در کنار تصویر هر کدام از این افراد انتخابی، چکیده‌ای هم در توصیف آنها به قلم فرد سرشناس دیگری منتشر کرده است. معرفی و توصیف حسن روحانی در این مجموعه بر عهده محمد البرادعی، دبیرکل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. آقای البرادعی در توصیف حسن روحانی می نویسد درست زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشغول افشاسازی فعالیت‌های پنهان هسته‌ای ایران بود، او آقای روحانی را ملاقات کرد. آقای البرادعی از لقب شیخ دیپلمات که مطبوعات ایران برای آقای روحانی استفاده می کنند یاد می کند و می نویسد با دیپلماسی آرام و معقول حسن روحانی توافقنامه موقت هسته‌ای ایران می توانست 10 سال پیش محقق شود. محمد البرادعی توصیف خود از آقای روحانی را اینگونه به پایان می‌برد: رهبری متعادل روحانی فرصتی را در اختیار می‌گذارد که نباید از دست برود. خطر بسیار زیاد است. در لیست مجله تایم نام سیاستمداران سرشناس بسیاری دیده می‌شود، از جمله باراک اوباما، جان کری، هیلری کلینتون، آنگلا مرکل و شینزو آبه. نام ادوارد اسنودن، افشاگر اسناد محرمانه دولت آمریکا، نیز در لیست 100 چهره تاثیرگذار سال مجله تایم دیده می شود. ملاله یوسفزای، دانش آموز دختر پاکستانی که مورد هدف گلوله طالبان قرار گرفت، نیز از تاثیرگذارترین چهره های سال به انتخاب مجله تایم است. از میان هنرمندان نیز نام مارینا آبراموویچ، هنرمند صربستانی، رابین رایت بازیگر، ایمی ادامز بازیگر و رابرت ردفورد بازیگر دیده می شود. از میان این 100 نفر، بیانسه که از او به عنوان ملکه پاپ یاد می شود، توانسته عکس روی جلد مجله تایم را به خود اختصاص دهد. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، نیز در این لیست حضور دارد که معرفی نامش توسط باراک اوباما نوشته شده است.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
مونا جراحی از دانشمندان جوان ایرانی است که به تازگی والاترین نشان پژوهشی دولت آمریکا را دریافت کرده است. وی اخیراً در مراسمی که در کاخ سفید واشنگتن برگزار شد، در میان 102 پژوهشگر جوانی قرار داشت که نشان استعداد برتر حرفه‌ای جوان سال را از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دریافت کردند. پروفسور مونا جراحی مدیر آزمایشگاه پژوهش‌های تراهرتز دانشگاه میشیگان است. وی در چندین هیئت علمی عضویت دارد و برنده جوایز علمی متعددی از جمله مدال نقره المپیاد فیزیک ایران در سال 1995 بوده است. بکتاش خمسه‌پور همکارم در گفتگو با این دانشمند ایرانی از اهمیت جایزه‌ای می‌پرسد که به تازگی مونا جراحی دریافت داشته است. بشنویم.
این جایزه از چند جهت خب حتما به کار من کمک میکنه. اولین جهت، مهمترین جهت اینه که خب گروه تحقیقاتی ما و پروژه‌ای که انجام میدیم بیشتر شناخته میشه. گروه‌های مختلفی که لزوماً در زمینه تحقیقاتی ما نیستن راجع به کارهای ما میشنون و زمینه همکاری‌های علمی در آینده فراهم میشه. بعد جنبه مالی هم داره، یه بودجه 5 ساله‌ای برای تحقیقات در زمینه‌ای که حالا ما خیلی آزاد هستیم زمینه‌شو خودمون تعیین کنیم هم بهمون داده میشه.
شما هم اکنون مدیر مرکز پژوهش‌ها در عرصه تراهرتز هستین. عرصه پژوهش‌ها در زمینه تراهرتز که امواج الکترومغناطیسی هستند که در مرز آغاز ریزموج‌ها قرار دارند بسیار گسترده‌ن، چون کاربردهای گسترده‌ای دارن، از صنایع پزشکی، دارویی و ماشین‌آلات گرفته تا امور امنیتی و دفاعی. میتونین این کاربردها رو بیشتر بشکافین و توضیح بدین؟
بله، دلیل اینکه کاربردهای زیادی برای امواج تراهرتز وجود داره، اول از همه مشخصهای خیلی منحصر به فرد این امواج هست و یکی از مهمترین مشخصها اینه که فرکانس ارتعاش داخلی بیشتر مولکول‌ها توی حوزه تراهرتز قرار داره و مثل اثر انگشت آدم‌ها که برای هر فردی منحصر به فرده، فرکانس‌های ارتعاش داخلی مولکول‌ها منحصر به فرده و این باعث میشه که با اندازه‌گیری طیف الکترومغناطیسی خیلی از موادی که شناختی ازشون نداریم ماهیت مولکولی و شیمیاییشون رو بتونیم بشناسیم. یه مشخصه دیگه که این امواج دارن اینه که از تضعیفشون داخل خیلی از محیط‌هایی که امواج نورانی نمیتونن رد بشن کمه و این اجازه میده تصویربرداری از محیط‌های انجام بشه که امواج نورانی نمیتونن. یه مشخصه خیلی مهمه دیگه اینه که انرژی این امواج در مقایسه با امواج نورانی و اکس‌ری خیلی پایینه. به خاطر همین خیلی بررسی‌ها، تصویربرداری‌ها و سنسینگ‌ها میتونه بدون هیچ ضرری برای بدن انسان انجام بشه. مصارف دیگرش بر بررسی کیفیت خیلی از مواد در محصولای صنعتی هست که بشه درست تشخیص داد آیا چگالی درستی برای مواد به کار رفته، آیا یه نواخت استفاده از اون مواد در اون محصول، آیا ضخامت درست و یا ابعاد درست به کار رفته. یه قابلیت هایی میده که امواج نورانی و اکس‌ری نمیتونن تامین کنن. مصارف دیگه در صنایع غذایی برای بررسی محصولات کشاورزی هست، برای اینکه مطمئن بشیم که کیفیت مواد درست هست، و همینطور برای بررسی آب و هوا، برای اینکه مقدار غلظت گازهایی که ضرر دارن، گازها گلخانه‌ای بررسی بشه، کاربرد داره. در صنایع فضایی خیلی موارد مصرفش زیاده، من الان فقط چند تا از مهماشو مثال زدم.
بفرمایید که شما از خودتون کمی بگین، از ایران کی به آمریکا اومدین و تحصیلاتتون در ایران در کجا بود و تا چه مقطعی؟
من لیسانسمو از دانشگاه صنعتی شریف در مهندسی برق گرایش الکترونیک سال 2000 گرفتم و از سال 2001 به آمریکا اومدم. دانشگاه استنفورد بودم، فوق لیسانس و دکترامو دانشگاه استنفورد گرفتم. تقریبا یک سال دانشگاه برکلی پست داک بودم، تحقیق میکردم و بعدش دانشگاه میشیگان کارمو شروع کردم به عنوان استاد یار و بعد از 5 سال در سال 2013 به دانشگاه UCLA اومدم و کارم رو به عنوان دانشیار شروع کردم و الان گروهم به طور خاص در زمینه تراهرتز کار میکنه در دانشگاه UCLA.
گفتگو با مونا جراحی رو میشنیدید، دانشمند جوان ایرانی که همکارم بکتاش خمسه‌پور باهاش گفتگو کرده بودش. خانم مونا جراحی به تازگی تونسته والاترین نشان پژوهشی دولت آمریکا رو دریافت کنه.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونه.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
<تص-> امیدوارم اگر در ایران صدای ما رو میشنوید و دسترسی به اینترنت دارید، سری هم به وبسایت رادیو فردا بزنید که بخشای متنوعی رو دوستان من در وبسایت رادیو فردا براتون در نظر گرفتن و پیش بینی کردن. از جمله لینک های جدید ما مجله های هفتگی ماست که میتونید با یک لینک به تمام مجله ها و آرشیو اونها دسترسی پیدا بکنید. همچنین بخش جدیدی داریم تحت عنوان ایران در جام جهانی 2014 که مطالب متنوع و مفصلی درباره تیم فوتبال، تیم ملی فوتبال ایران و حضورش در جام جهانی 2014 برزیل و سایر تیم ها در این لینک میتونید بخونید. همینطور میتونید در نظرخواهی وبسایت رادیو فردا شرکت بکنید که این نظرخواهی که همین الان که من با شما صحبت میکنم روی وبسایت ما منتشر شده، درباره انصراف دادن فقط 9% از جمعیت ایران برای دریافت یارانه‌های نقدی است که تا اینجای کار که تازه این نظرخواهی رو ما گذاشتیم 66% گفتن که مشکلات اقتصادی باعث شده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
از شما سپاسگزارم که تا اینجای مجله نیمه شب ما رو همراهی کردید در این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا که ساعت 15:20 هست که از 30 دقیقه بامداد شنبه 6 اردیبهشت گذشته. سری به خبرها بزنیم. با بکتاش خمسه‌پور همراه هستیم و جدیدترین و تازه‌ترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان.
درود شنوندگان عزیز. بر اثر باران‌های شدید و سیل در شمال و شمال غربی افغانستان بیش از 100 تن جان باختند و هزاران تن بی خانمان شدند. در پی باران‌های تند و سیل‌آسا دو روز گذشته روز جمعه چند روستا در این بخش از افغانستان تومه سیل شد. فخر محمد جوزانی رئیس پلیس استان جوزان میگوید پیکر 55 تن از جان باختگان پیدا شده، اما 10 تن از اهالی منطقه مفقود شدند و سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست. روز جمعه انفجار چند بمب در گردهمایی انتخاباتی یک حزب شیعه در بغداد دست کم 25 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. پیشتر مقامات محلی شمار کشته شدگان را 11 تن اعلام کرده بودند. انفجارها در استادیوم صنعتی در شرق بغداد در حالی روی داد که بیش از 10,000 تن از هواداران شاخه سیاسی اصائب اهل الحق در این گردهمایی حضور داشتند. به گزارش اسوسییتد پرس، اصائب اهل الحق از سوی جمهوری اسلامی حمایت می شود. مجله تایم روز پنجشنبه 11 مجموعه 100 چهره تاثیرگذار سال را منتشر کرد. در این فهرست که شامل چهره‌های هنری، سیاسی و اهالی تجارت می شود، نام حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز به چشم می خورد. از مجموع 100 تن نام 41 زن در این فهرست دیده می شود که تا پیش از این سابقه نداشته است. نشریه تایم در کنار تصویر هر کدام از افراد انتخابی چکیده‌ای هم در توصیف آنها به قلم فرد سرشناس دیگری منتشر کرده است. معرفی و توصیف حسن روحانی در این مجموعه بر عهده محمد البرادعی مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و سران کشورهای اروپایی میگوید وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای مذاکره درباره تشدید تحریم‌ها علیه روسیه به زودی جلسه خواهند داشت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آنگلا مرکل گفته است دولت موقت اوکراین تا کنون گام‌های جدی برای اجرای موافقت‌نامه ژنو برداشت است. و افزود روسیه می تواند جدایی طلبان در اوکراین را وادار کند تا در مذاکرات برای تغییر قانون اساسی مشارکت کرده و همچنین برای انتخابات ریاست جمهوری آماده شوند. وزارت کشور اوکراین روز جمعه اعلام کرد گروهی از ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا توسط جدایی طلبان مسلح هوادار روسیه ربوده شدند. بر پایه این گزارش 7 عضو این سازمان اروپایی و 5 تن از نیروهای نظامی اوکراین در شهر اسلوویانسک در یک ساختمان نگهداری می شوند. بر اساس بیانیه وزارت کشور اوکراین، جدایی طلبان اسلوویانسک با اشغال اتوبوس حاملان ناظران اروپایی آنها را با خود بردند. و یک مقام ارشد در وزارت دفاع آمریکا می گوید جستجو برای هواپیمای ناپدید شده خطوط هوایی مالزی احتمالاً سالها به طول می انجامد. این در حالی است که تلاش‌های زیردریایی بی‌سرنشین برای یافتن هواپیما در اعماق اقیانوس هند هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.
سپاسگزارم از بکتاش خمسه‌پور که پرونده خبری هفته گذشته رو و این جمعه و شنبه‌ای رو که اکنون در خدمت شما هستیم رو با این خبرها بست. پایان بخش مجله نیمه شب امشب رادیو فردا تکرار مجله جامعه است که همکارم فهیمه خضر حیدری در این مجله رادیویی نگاهی کرده به تب داغ تورهای مسافرتی به برزیل در ایران که برای همراهی با تیم ملی فوتبال ایران برگزار میشه. جامعه
بعد از ظهر جمعه است. سلام میکنم به شما که همراه شدید با مجله جامعه رادیو فردا. من فهیمه خضر حیدری هستم. خوش آمدید به این برنامه. در این مجله جامعه ابعاد اجتماعی جام جهانی 2014 میلادی در برزیل و امکان سفر ایرانیان و علاقمندان ایرانی فوتبال و به طور کلی حضور جوانان ایرانی در یک چنین شادی‌های بزرگ جهانی رو بررسی میکنیم. جامعه جوان ایران سرگرمی‌های جمعی کم دارد. شادمانی‌های بزرگ گروهی در ایران کمتر فرصت بروز پیدا می‌کنند. شادی‌ها اغلب خانگی است یا در جمع دوستان. شادی‌های بزرگ اجتماعی در آزادی خیابان‌ها کمتر اتفاق می‌افتد. راهپیمایی‌ها و تزیه‌خوانی‌ها و دسته و علم‌های مذهبی جای خود را همیشه داشتند و هنوز هم دارند. ولی حتی مناسبت‌های بزرگ و ملی مثل راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی هم اگرچه با شادمانی اولیه همه جا جشن گرفته می‌شود، ولی انگار فرصتی برای همه نیست. سال 2014 میلادی، سال 1393 برای جامعه ایرانی سال حضور دوباره در میدان جام جهانی خواهد بود. این 20مین دور از این اتفاق بزرگ جهانی است که البته تنها در ابعاد ورزشی خود مختصر نمی شود و در سراسر جهان اقتصاد و فرهنگ و جامعه و حتی هنر را هم در دامنه تأثیر و نفوذ خود می آورد. شهروندان عادی از همه جای جهان هر 4 سال یک بار فرصت پیدا می کنند تا این شادی بزرگ جهانی را تجربه کنند. در ایران چه خبر است؟ آقای رؤوف، یکی از مدیران آژانس‌های مسافرتی در تهران، میگوید بازار مکاری برای سفر به برزیل و حضور در جام جهانی راه افتاده است.
تو ایران همیشه تو این مواقع یک بازار مکاری راه میفته. کسایی که اصلا شاید اصلا برگزار کننده حرفه‌ای تورهای ورزشی نیستن، برگزار کننده تورهای عادی هم نیستن، این تورها رو برگزار میکنن و مردم اونجا اسیر و به قول معروف سرگردون میکنن. یعنی الان آژانس‌ها شروع کردن ثبت نام تورها رو انجام میدن، هنوز بلیط مسابقات رو تهیه نکردن، هنوز فکر به پروازهای کانکشن بین شهرها که مسافت‌های طولانی هم هستش نکردن. حالا نهایتاً یه هتل رو رزرو کردن و پرواز مثلا رفت و برگشت و حالا مثلا با الوزای قطعی اماراتی بوک کردن، ولی فکر ترانسفر اصلی اونجا و بلیط مسابقات رو که یعنی من فکر کنم سردرگمی اصلی مردم اونجا بشه هنوز نکردن.
او از قیمت‌هایی میگوید که متقاضیان این سفر باید برای پرداختنش آماده باشند.
قیمت‌های مختلف اعلام کردن، حالا 22 میلیون تا 50 میلیون بر اساس در واقع ریت هتل، از هتل 2 ستاره تا 5 ستاره.
فروش بلیط‌های جام جهانی 2014 میلادی از مرداد ماه گذشته آغاز شد. مردم از سراسر جهان به fifa.com مراجعه کردند و شانس خود را برای گرفتن بلیط‌های مسابقات آزمودند. نزدیک به 3.5 میلیون بلیط فقط در سایت رسمی فیفا فروخته شد. اما در ایران این راه به روی مردم بسته بود. کارت اعتباری ایرانیان را از قبل تحریم‌های جهانی بی اعتبار کرده بود. پس فدراسیون فوتبال وارد میدان شد. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار و کارشناس ورزشی، از تمهیداتی میگوید که معمولاً فدراسیون‌های فوتبال برای سفرهای از این دست اندیشیدند و اغلب هم بی‌برنامه و ناموفق بودند.
اگر نگاهی بکنیم به دوره‌های قبلی مسابقات جام جهانی که ایران صعود کرده به این مسابقات، به سهولت متوجه میشیم که سیستم خاصی وجود نداره. هر دوره فدراسیونی که سر کار بوده، بنابر ایده‌های رئیس این فدراسیون و میزان علاقه‌مندی او به اینکه مشارکت مردمی رو جلب کنه و اون دست از افرادی که میتونن بیان از نزدیک تیم ملی رو تشویق کنن، تمهیداتی اندیشیده شده. جام جهانی 2006 که خب آخرین جام جهانی بود که ایران راه پیدا کرد، چقدر اتفاقات حاشیه‌ای رخ داد مبنی بر اینکه اختلاس شده و مبالغی جابجا شده. حتی حجت الاسلام علیپور که مسئول انجام این کار بود، به خاطر ابهاماتی که وجود داشت، حکم جلبش صادر شد از طرف دادگاه ویژه روحانیت. خاطرمون هست که هر وقت ایران بازی داشت، یعنی تو اون 3 مسابقه‌ای که انجام داد، جلوی درب ورزشگاه افرادی بلیت های بازی رو میفروختن، چون میدونید دیگه در یکی دو ساعت مونده به بازی قیمت بلیت سر به فلک میزنه و بسیاری هستن که بلیت خودشون رو میفروشن. کسایی اونجا بلیت میفروختن که چهره های آشنایی بودن، حتی وابستگان به کادر فنی و مسئولین فدراسیون، در حالی که بسیاری از ایرانی ها از ماها قبل اقدام کرده بودن و نتونسته بودن بلیت بخرن به اون قیمت منطقی و معقولی که فیفا نرخ گذاری کرده. اما اون بلیت ها با قیمت های نجومی توسط افراد وابسته به فدراسیون و کادر فنی و مسئولین مقابل درب ورزشگاه، مشخصا این قضیه تو بازی ایران مکزیک خیلی سر و صدا کرد که مکزیکیان میان، تماشاچیای پرتعداد مکزیکی بلیتی که سهمیه ایران بوده رو از ایرانی وابسته به فدراسیون خریداری میکنن، میان داخل ورزشگاه که مکزیک رو تشویق کنن که خب اون بازی رو هم ما باختیم.
یا خیلی پولدارها به لحظات جهانی برزیل خواهند پیوست و یا نزدیکان و مدیران و کارمندان فدراسیون. این ترکیبی است که مهدی رستم‌پور برای مسافران ایرانی برزیل 2014 فرض میکند.
این به سرعت تبدیل به تجارت شده. الان شما میبینید که بازی های فوتبال در کشورمون به کم تعدادترین تماشاچی در نیم قرن اخیر تبدیل شده. یعنی علاقمندان واقعی فوتبال به دلایل مختلف از جمله گرانی بلیت و هزینه های سرسام آور با توجه به وضعیت اقتصادی که بیان ورزشگاه برگردن، این امکانو ندارن. پس کی میتونه بره جام جهانی تو برزیل بشینه بازی تیم ملی رو نگاه کنه؟ اگر از ایران کسی بره دو حالت بیشتر نداره، یا خیلی پول داره یا اینکه از اون امکانات و حالا اسم رانت رو به کار نبریم، تسهیلات به شدت ویژه‌ای که فدراسیون فوتبال داره میده، الان هم ثبت نامو شروع کرده، کارکنان فدراسیون یه تخفیف 50% دارن و افراد دیگه‌ای که به طرق مختلف مسئولینی که میتونن این بلیط‌ها رو دریافت کنن چون فدراسیون یه سهمیه داره.
اما آقای رؤوف از مدیران آژانس‌های مسافرتی در تهران میگوید حتی در همین سطح هم برنامه‌ریزی جدی برای سفری به پیچیدگی سفر به برزیل نشده است. او میگوید تورها اغلب کار را ساده میگیرند و عموماً و غیر مسئولانه خدمات کافی به مشتریان خود نمیدهند.
برزیل هم یه جایی هستش که اگه بخوان در واقع این تورا زمینی اینا رو جابجا بکنن، مشکلات خاص خودشو داره. خود سایت‌های مسافرتی ایمن نمیدونن سفرهای زمینی در برزیل رو، چون خطرات خاص خودشو داره. هم جاده‌ها ایمن نیست از لحاظ کیفیت راه.
آقای رؤوف میگوید فدراسیون فوتبال هم در نهایت بلیط‌های خود را تنها به یک آژانس خاص خواهد داد و معلوم نیست سایر آژانس‌ها که بلیطی هم در اختیار ندارند چه خواهند کرد.
فدراسیون فوتبال اعلام کرده که من هنوز به هیچ آژانسی بلیط مسابقات ندادم، به طبعشون اصلا توضیح نشده توسط فیفا به فدراسیون‌های کشور مختلف، و یه سهمیه مشخصی اعلام کرده که در واقع این سهمیه مشخص رو میخواد به آژانسی که در واقع اسپانسر و کمک‌های مالی به خود فدراسیون فوتبال ایران میکنه رو ظاهرا به اون بده، اون تعداد محدود سهمیه که داره. ثبت نامهای اینترنتی هم که 4 تا بلیط سهمیه هر سفر اینترنتی هستش که اگر کسی کریدیت کارت داشته باشد در ایران و اگر در آن ثبت نام به قول معروف قبول بشه و واسه ارسال بشه، یعنی خیلی وضعیت بلیط هنوز پیچیده و مبهم است. من حالا مثلا میتونم بهتون بگم مثلا جام جهانی قبلی که ایران توش حضور داشت 2006 آلمان، مثلا من خودم اونجا بودم، ولی آلمان یک کشوری بود که در حال خیلی زیاد پهناور نبود مثل برزیل، امکانات راهن خیلی قوی داشت، امکانات هوایی خیلی قوی داشت برای جابجایی مسافر، حتی با اتوبوس و ماشین هم امکانش بود سختی نداشت. برزیل خیلی معضلات خاص خودشو داره به علت پهناوری کشور و در واقع اون بافت جمعیتی یه نگرانی خاص خودشو داره. یعنی من فدراسیون به نظر من خیلی زودتر بیاد وارد مسئله بشه و تکلیف این آژانس ها رو در واقع مشخص کنه. فکر می‌کنم مثلا نیاز باشه حداقل تو این سه تا شهری که ایران میزبان بازی ها هستش فدراسیون بیاد حالا برای ماماندهی وضعیت مسافرای ایران اونجا یه فکری بکنه، چون خواهیم دید که اونجا به حال ایرانی‌ها دچار گرفتاری خاص خودشون خواهند شد، چون اونجا نه زبان مسلط هستن، مشکل سرقت مدارک خواهند داشت، جا ندارن. به نظرم باید یک ساماندهی از طریق سفارت و فدراسیون اونجا انجام بپذیرید.
مهدی رستم‌پور جام جهانی فوتبال برزیل را گرانترین جام جهانی تاریخ فوتبال می‌داند و می‌گوید همین سبب می‌شود که علاقمندان واقعی در ایران نتوانند حتی فکر این سفر را هم بکنند.
گرانترین جام جهانی تاریخ فوتبال اون سر دنیاست برای ایرانی‌ها و خیلی گرونه، و همین حالا اگه شما برید قیمت پروازا رو چک کنید، چند ماه جلوتر بخواید رزرو کنید، سر به فلک می‌زنه. یه گروه خاص فقط می‌تونن این جام جهانی رو دنبال کنن. برای علاقمند واقعی که ثروتمند بلند نباشه اصلا مقدور نیست. تورایی که نگاه میکنیم، تبلیغاتی که گذاشتن هم قیمت ها معلومه دیگه، قیمت های بسیار سنگین و تحصیلات خیلی ساده از قبیل سیم کارت بهتون میدیم، یه پیرن تیم ملی رو در اختیارتون میذاریم، ولی قیمت‌های دلاری خیلی سنگین فقط برای 3 بازی تیم ملی ایران.
با این حال آقای رؤوف مدیر یکی از آژانس‌های مسافرتی تهران یک گروه دیگر را هم به مسافران احتمالی برزیل در تیر ماه 1394 اضافه می‌کند. خوش شانس ها.
این روزا باب شده تمام شرکت ها و بانک ها جایزاشو شده قرعه کشی جام جهانی و سفر به جام جهانی. شاید یه تعداد محدودی هم از این مسافرای خوش‌شانسی که در واقع توی این قرعه کشی ها برنده میشن اونا هم بتونن شامل این گروه باشن.
جام جهانی فوتبال تابستان گرم و پرحرارتی پیش روی شهروندان جهان بزرگ میگذارد. در ایران اما همچنان جامعه جوان سرگرمی های جمعی کم دارد. با من فهیمه خضر حیدری دقایقی رو در این بعد از ظهر جمعه همراه بودید. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه جامعه دیگر در جمعه دیگر. خدا نگهدار.